ساعت 9 اینجا ایران است. شبکه رادیوی جوان
اینجا ایران است.
ای نگاهت خنده مهتاب ها بر پرند رنگ رنگ خواب ها، ای صفای جاودان هرچه هست، باغ ها گل ها سحرها آبها.
تو بازم مثل دماوند بمون، تو فقط شبیه هر من بیست، واسه خنده های مردم بدر پیروزی، تو فقط واسه همین یه لحظه لبخنده ای. روی قله ها همیشه تا هنوز زیر پرچم اسمی میران.
گفتی که زخمی شدی؟
والا دیگه روز و ماهش یادم نیست، چند بار اینجوری شدم، انداخت ما رو تخت و ما فرار کردیم به زمین جنگ.
دردن دیگه ای ترکش کرد یادته؟
والا یادم نیست،
ولی من یادم کربلا پنج خودم کشیده بودم.
معلوم شد سال 65 بود.
اینجا ایران است.
شبکه جوان
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. خانم آقایان سلام، صبحتون بخیر. امروز چهارشنبه 9 شهریور 1401 خورشیدی، 31 آگست 2022 میلادی و 3 صفر 1444 قمری هست. من احسان مهرجو هستم و شما شنونده برنامه رادیو از رادیو جوان هستید. رادیوم یک برنامه علمیه که هر هفته از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:02 تا حوالی 9:45 به صورت زنده و مستقیم از رادیو جوان موج اف ام ردیف شده 8 مگاهرتز خدمت شما تقدیم میشه. دعوت میکنم صفحه برنامه رادیوم رو در اینستاگرام دنبال بکنید. نشانی ما هست @ra.radiom. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم روی گوشه همراه خودتون میتونید نصب بکنید. میتونید برید به سایت iranseda.ir، هم نسخه اندروید هم نسخه iOS وجود داره، روی گوشیاتون نصب بکنید. میتونید به آرشیو زمانی برنامه رادیوم دسترسی داشته باشید. کافیه شبکه رادیوی جوان رو انتخاب بکنید، از فهرست برنامه ها رادیو برنامه رادیوم رو بیارید، یا اینکه اون بالا تقویم رو انتخاب بکنید، روز مورد نظر و ساعت 9 صبح اگر بیارید برنامه اون روز رو در قالب 2 فایل 30 دقیقه‌ای میتونید دانلود کنید و بشنوید. و البته یادتون نره که در تمام زمان در طول شبانه روز با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما میتونید تماس بگیرید و دیدگاه خودتون رو، نظرتون رو درباره برنامه رادیوم به همکاران من در روابط عمومی منتقل کنید تا به تیم برنامه ساز منتقل بشه. هر روز در برنامه رادیوم اخبار علم و فناوری داریم، سوال پیامکی و تلفنی داریم، پرونده ویژه داریم و البته ماشین جواب داریم. اجازه بدید موضوع ماشین جواب و پرونده ویژه رو الان لو بدم که خوشتون بیاد، حتما تو انتهای برنامه با ما همراه باشید. ماشین جوابمون میخواد امروز درباره اسید معده صحبت بکنه و یه مقدار بیشتر با این اسید بسیار قوی آشنا بشیم و در پرونده ویژه میخوایم از گیاهان دارویی صحبت بکنیم، از مصرف خونگی اونها تا تولید تجاریشون. اما بریم سراغ سوال برنامه امروزمون. به من بگید که اصلی ترین منبع تولید اکسیژن در کره زمین چی هستش، یا به عبارتی بیشترین اکسیژن رو چی تولید میکنه روی کره زمین برای ما. به 30881 پیامک بزنید، تماس تلفنی هم میتونید بگیرید با شماره 22652103.
خبر رادیو ra.radio.
کسانی که چای می نوشند بیشتر عمر می کنند. نتایج یک تحقیق جدید نشون میده کسانی که بیش از 2 فنجان چای در روز می نوشند نسبت به آنهایی که چای نمی نوشند بیشتر عمر می کنند. بر اساس این تحقیق کسانی که چای زیادی مصرف می کنند 9-13% کمتر در معرض خطر مرگ و میر قرار دارند و نوشیدن چای به گفته محققان باعث کاهش امراض قلبی عروقی در میان سالان هم میشه. مؤسسه ملی سلامت آمریکا که مسئول تحقیقات زیست پزشکی و بهداشت عمومی هستش، برای این تحقیق اومده از داده‌های بانک اطلاعات پزشکی بریتانیا استفاده کرده که توی اون 85% از 500,000 مرد و زن 40-69 ساله گفتن که چای می‌نوشند. یافته‌های این تحقیق نشون میده که دمای چای یا اضافه کردن شیر و شکر خیلی فرقی توی نتیجه نداره و صرف اینکه شما چای بیشتری رو مصرف کنید، یعنی بیش از 3 فنجان به بالا بخواید استفاده بکنید، میتونه باعث کاهش امراض قلبی عروقی و افزایش طول عمر بشه. منتها به گفته محققان این تحقیق به طور قطعی ثابت نکرده که آیا چای به تنهایی عامل کاهش خطر مرگ و میر در افرادی که دارن مصرف کنن میشه یا نه، عوامل دیگه هم میتونه نقش داشته باشه. اما به هر حال عمده این افرادی که طول عمر بیشتری داشته از این 500,000 نفری که بررسی کردن کسانی بودند که در طول روز 3 فنجان به بالا یا بیشتر چای مصرف میکردند. راستش این خبر رو من به این دلیل خوندم که حداقلش یک مرکز موثق، یعنی یک مؤسسه رسمی و استاندارد و معتبر این پژوهش رو حالا داره نتیجهش رو میگه، اما خبرهای مشابه این هم ما زیاد شنیدیم که مثلا چای سبز خیلی خاصیت داره، چای سیاه چیه، چای سبز بخورید اتفاقا باعث لاغری میشه، یا نه اصلا اینا چیه، قهوه آقا بخور قهوه بهترین نوشیدن قهوه، یا نه شیر مصرف بکنید. متاسفانه زیاد دیده شده که بسیاری از این مطالب در واقع رپورتاج آگهی هستند. در اصل یک گروه علمی ممکنه حالا به نتیجه رسیده باشن، اما مانور تبلیغاتی زیادی از سوی شرکت های تولید کننده این محصولات فرآوری شده صورت میگیره، هزینه های هنگفتی به رسانه ها داده میشه، حالا تدقیق تبلیغات انجام میشه به گواه حالا یک تحقیقی که صورت گرفته. به خاطر همین خیلی مهمه که ببینیم این خبری که الان داریم میخونیم منبعش چیه و اون گروه پژوهشگر چقدر گروه موثق و معتبری هستند. قابل توجه، خودروسازان داخلی شکایت از تسلا به علت ترمز بیمورد خودروی این شرکت. یک مالک کالیفرنیایی خودروی مدل 3 تسلا رو خریداری کرده بوده و ازش استفاده می‌کرده و حالا اومده از شرکت تسلا شکایت کرده، گفته آقا شب داشتم می‌رفتم یهو این ترمز کرده و من قلبم اومد تو دهنم، ذره ترک شدم، این چه آرامشی که این قرار بوده به ما بده. حالا اگه حالت عادی خودمون ترمز می‌کردیم آمادگیشو داشتیم، ولی وقتی خودرو تسلا می‌گیریم که قرار خودران باشه و از سیستم اتوپایلوت یا فول سلف درایوینگ توش استفاده شده، سیستم ترمز اضطراری هم داره، در حالی که هیچ مانعی گفته پیش روی ما نبوده و هیچ چیزی وقتی هم پیاده شده دیدیم هیچ مانعی نیست، این چرا باید ترمز می‌کرده؟ من قلبم اومد تو دهنم، از تسلا شکایت می‌کنم. و البته که خب یه تحقیق الان داره صورت می‌گیره به خاطر گزارشایی که اومده مبنی بر تعداد نسبتا زیادی از این گزارشه که ترمز غیر منتظره‌ای کردن خودروهای تسلا و دیدن که خیلی ظاهرا قضیه جدی‌تر از این حرفاست. هم تسلا بایستی بیشتر روی تحقیق و توسعه کار بکنه و همین که بایستی پاسخگو باشه چرا خودروش یه دفعه ترمز میکنه. دیروز آقای عیسی زارعپور وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه آیین افتتاح پروژه‌های بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در جمع خبرنگاران حاضر شدند و گفتند که آقا علت اختلال اینستاگرام توی این یکی دو هفته اخیر توی ایران قطع لینک اختصاصیش بوده. بعد توضیحات بیشتری هم دادن و خلاصه مصاحبه‌هاشون که من خوندم، چند تا مصاحبه بود و با موضوعات مختلف، اون چیزی که دستگیر من شد توپ انداختن کلا تو زمین دولت قبلی، گفتن دولت قبلی خرابکاری کرده، دولت قبلی باید این کارو می‌کرده، این کار می‌کرده. یه در واقع تو هفته دولت هم رئیس جمهور آقای رئیسی تو صحبتشون باز اشاره کرده بودن و کلا توپ انداختن تو زمین دولت قبلی. خب عزیزان اگر دولت قبلی انقدر خرابکاری کرده که حالا هر کسی باید پاسخگو باشه، خب شما برای چی پس اومدین مسئولیت قبول کردید؟ و به هر حال باید راهکار پیدا بکنید دیگه، اینکه همیشه توپ بندازیم اونور که این نمیشه، یه مقدار مسئولیت لطفاً خودمون قبول بکنیم. آقای پاول دورف مدیر و مالک تلگرام گفته که 70% کانال ها و این اکانت های فیکی که تو یا بدون استفاده که در تلگرام وجود داره مربوط به ایرانی ها بوده که الان بیش از یک سال استفاده هم نشده و ما همه اینها رو دیگه داریم غیر فعال میکنیم، پاکش میکنیم که ترافیک شبکه بیاد پایین تر، سرعت بره بالاتر و البته اگر خواستن اون افراد بیان دوباره اکانت بسازن براشون فعال میکنیم. آقای پاولوف نمیدونن که اصلا دیگه تلگرام تو ایران استفاده نمیشه و ممنوع شده و فیلتر شده و اصلا ما دیگه کاری با تلگرام نداریم. یه خبرم بگم، فکر کنم خبر آخرم باشه دیگه حالا، و اونم این که کسانی که زیاد سفر میکنند یکی از این در واقع اپلیکیشن ها یا شرکت های تاکسی اینترنتی امکان سفر بین شهری رو از امروز یا بهتر از دیروز میسر کرده. همون که لوگوش سبز خودتون رو پیدا بکنید، اسمشون نمیتونید بیارید که تبلیغشون میشه، میتونید از یه شهر به یه شهر دیگه هم بالاخره سفارش ماشین بدین، راننده بخواد بیاد و تردد بین شهری هم داشته باشید، منتها اعلام شده که بایستی از زمان 6 صبح تا 9 شب سفارشتون رو ثبت بکنید.
صفحه مجازی ما را دنبال کنید، ra.radium، شما رادیوم را میشنوید.
از شما سوال کردم که اصلی ترین منبع تولید اکسیژن روی کره زمین چی هستش، به 3881 پیامک بزنید یا تماس تلفنی بگیرید با شماره 2265-2103. چند تا پیامک من انتخاب بکنم و بخونم. حمیدرضا فیروزی از اصفهان گفتن جنگل‌های آمازون بیشترین اکسیژن رو روی کره زمین تولید می‌کنند. داوود تیقفکند از ارومیه گفتن فیتوپلانکتون‌ها. علی پرستاران از مشهد گفتن اقیانوس‌ها. با چهار شماره آخر 5711 گفتن درختان. لطف کنید اسم خودتون و نام شهرتون رو بنویسید دوستان. سلمان از مشهد گفتن جنگل‌های کف دریا و و و و و و دیگه پیدا بکنم. جلبک‌ها رو رستم از سنندج گفتند و از کوهی از تهران، خانم یا آقای کوهی از تهران گفتن پلانکتون‌ها، پلانکتون نوشتن، فکرم نوشید پلنگتون، پلانکتون منظورتون بوده. و امیر آریان از تهران گفتن واقعا صبح ها ازتون انرژی میگیریم. آها ممنون، لطف دارید، فکر کنم پاسخ رو دادید. درود بر شما، سپاسگزارم که برنامه رو گوش میکنید. ما هم از شما انرژی میگیریم که میدونیم شنونده برنامه هستید. قاسم رحیمی از کازرون گفتن که اکسیژن ها بیشتر از اقیانوس ها تولید میشن. دوستان زیادی نوشتن جنگل های بارانی آمازون بیشترین اکسیژن رو تولید میکنه. محسن از زنجان هم گفتن موجودات ریز دریایی به نام فیتوپلانکتون ها بیشترین اکسیژن رو تولید میکنن. همچنان میتونید پاسخ بدید. سوال ما این بود از شما که اصلی ترین یا بیشترین اکسیژن رو کره زمین از چه طریق داره تولید میشه. به 3881 پیامک بزنید.
پرونده ویژه رادیوم ra.radio.
خب با اعلام ساعت 9:16 صبح چهارشنبه 9 شهریور وارد بخش نخست پرونده ویژه هم میشیم که گفتیم میخوایم امروز از گیاهان دارویی صحبت بکنیم، از مصرف خونگی اونها شروع کنیم و تا تولید تجاریشون برسیم. گفتگو میکنم با آقای دکتر محسن فرهادپور، عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری. سلام آقای دکتر، خوش آمدید به رادیوم.
به نام خدا، منم سلام عرض ادب دارم خدمت شما جناب مهرجوی عزیز و شنوندگان عزیز برنامه وزین رادیوم. هستم در خدمتتون.
زنده باشید. آقای فرهادپور، میگن که آقا هیچ گیاهی، هیچ چیزی نیستش که خدا آفریده باشه و مثلا فایده ای نداشته باشه. حالا حداقل برای انسان، واقعا تمام گیاهانی که روی کره زمین هستن برای انسان مفیدند یا نه این اختیار خیلی غلوف شده است؟
درسته. عرض کنم که من یه مطلبی رو قرض میگیرم از استاد عزیزم جناب آقای دکتر صالحی که الان معاون محترم پژوهشی وزارت علوم هستن.
سلامت باشن.
ایشون میفرمایند که برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردگار.
تو شرک از ایشون نیست که.
نه، به قول ایشون، از قول ایشون گفتم. عرض کنم که واقعا ما اگر کاربرد گیاه رو مشخص کنیم میتونیم از گیاهان مختلف و زیادی برای کاربردهای مختلف استفاده کنیم. اینکه دارویی باشه یا دارویی نباشه، مسمر باشه یا نه، این رو ما انسان‌ها تعیین می‌کنیم. ما گیاهی داریم که اصلاً به درد انسان به عنوان خوراک یا دارو نمی‌خوره، اما میتونه برای محسیس خیلی مفید باشه. گیاهی داریم که میتونه توی صنایع نساجی، توی صنایع مختلف ازش استفاده کنیم، ولی خب نه خوراک نه دارو هستش. نمیشه گفت همه گیاهان این ویژگی رو دارن، ولی بخش اعظم از گیاهان که ترکیباتی دارن که ما میتونیم براشون کاربرد درست کنیم، ثابت شده که توی دنیا هم دارن به سمتش میرن و دارن ازش محصول میگیرن. اگر اجازه بدیم من توی یه پارانتز باز کنم، ذهن شنوندگان عزیزم خیلی نزدیک بشه به موضوع ما. ما کلن توی موجودات از جمله گیاهان دو دسته ترکیبات داریم. خیلی ساده بخوام بگم، یه سری ترکیبات هستن که موجود لازم داره برای زنده موندنش اینا رو داشته باشه، یعنی بدون اونا زندگی دیگه براش ممکن نیست. از جمله این دسته ترکیبات پروتئین ها، کربوهیدرات ها، اسید های چرب و عوامل وراثتی
هستن. انسان رو داری صحبت می‌کنی؟
تمام موجودات.
تمام موجودات.
از جمله گیاهان، بله. یه دسته دیگه ترکیباتی هستن که موجود در پاسخ به محیط اونا رو داره تولید می‌کنه. ما بهش میگیم اصطلاحا متابولیت های ثانوی. این که تنش وجود داشته باشه یا نه، شوری، آبی، آب زیاد، آب کم، خشکی، عرض کنم دمای بالا و پایین، حمله حشرات و میکروارگانیسم ها، همه اینها میتونه تأثیر بذاره بر رفتار گیاه در سازگاری خودش با محیط. این دسته ترکیبات اون چیزایی هستند که ما انسان ها دنبالشیم از گیاهان یا از موجودات، از هر منبع طبیعی برای خودمون استفاده کنیم و برایش کاربرد درست کنیم. که قاعدتاً اکثر گیاهان این ترکیبات رو دارن. اینکه کجا استفاده کنیم برای ما میتونه حائز اهمیت باشه.
خیلی ها حالا وقتی با کسالتی بیماری مواجه میشن میرن سراغ گیاهان دارویی، از اون استفاده میکنن و مثلا دلیل اساسشون اینه که حداقلش اینه که آقا برخلاف این قرصا و داروهای شیمیایی این طبیعی و گیاهی، این دیگه ضرر نداره. واقعا گیاهان دارویی بی ضرر هستن برای ما؟
اتفاقا یک باور اشتباهی که خیلی مصطلح شده، رایج شده در بین طرفداران گیاهان دارویی و مخالفان حتی گیاهان طب در واقع مدرن، اینه که ما گیاه رو با هر فرمی، به هر اندازه‌ای که بخوایم میتونیم استفاده کنیم، با هر روش فراوری. واقعیت قضیه اینه. بله حتما، گیاه برخلاف داروهای شیمیایی شامل چندین نوع ترکیبه. شاید یک بار دوبار مصرفش اثرش رو نشون نده، در کنار ترکیبی که میتونه اثر بیولوژیک و اثر درمانی مد نظر ما رو ایجاد کنه، ترکیبات دیگه داخل همون گیاه ممکنه باشه اثرات سمیت بر بخش‌ها و ارگان‌های مختلف بدن ما داشته باشه. این با یک بار دوباره استفاده شاید خودش نشون نده و افراد هی تبلیغ کنن که ما بیاریم استفاده کنیم داروها رو، داروهای گیاهی یا گیاهان دارویی رو به صورت خارج از برنامه. حتی برای کسایی که بیمار هم نیستن تجویزهای عامیانه زیادی میکنن، ولی واقعیت قضیه این نیست و در مصرف طولانی مدتش چه برای پیشگیری چه برای جلوگیری حتما اثرات سو خواهد داشت.
خیلی ها میرن حالا کاشان یا شهرهای دیگه و گلاب میگیرن، عرق نعنا میگیرن، به ویژه عرق نعنا میذارن تو خونه، مثلا زیاد هم میگیرن. آقا هر وقت حالا معده درد کردین یا مشکلی پیش اومد، مثلا یه مقدار عرق نعنا بخورین، دو سال سه سال تو خونه استفاده میشه. در حالی که ظاهرا هر کدوم از این عرق ها، عرقیجات یک طول یه بازه زمانی مفید برای استفاده دارن. یعنی ظاهرا در خصوص عرق نعنا فکر میکنم بعد از 6 ماه دیگه اصلا بی فایده است، بی خاصیت میشه. اینکه حالا طرف دو سال تو خونه عرق نعنای دو سال پیشو مصرف میکنه دیگه انگار داره آب میخوره. قبول داری که این اصلا اینم اشتباهه؟
دقیقاً همینه. ببینید ما نحوه نگهداری فراورده های دارویی از منبع گیاهی یا هر منبع طبیعی مون باز برامون مهمه. یعنی اون عرق، اگر عرق نعنا، گلاب اگر داخل یخچال نگهداری باشه با حالتی که توی قفسهای فروشگاه ها باشه، جلو آفتاب باشه، خودش روی عمر و اون شلف لایف اصطلاحاً اون زمان ماندگاریش اثر درست. خواهد گذاشت. این یه طرف. اینکه توی چه ظرفی این داره نگهداری میشه، ما شیمیستا، ما فیتوشیمیستا، کسانی که روی ترکیبات داروی گیاهان داریم کار میکنیم، ریسرچ انجام میدیم، برای ما خیلی مهمه که این ظرفه آیا توانایی جذب اون ترکیبات رو داره یا نه، توانایی عبور نور و اکسید کردن، تخریب کردن اجزای داخل عرقیات و گلاب یا هر فراورده اثاره رو داره یا نه. اینم یه طرف قضیه. با فرض این که همه اینا اوکی شد، یعنی من اومدم توی یخچال باید ظرف توی ظرفای تیره اینو نگهداری کردم، ظرفایی که اصلا
یعنی توصیه شما ها اینی که تو ظروف تیره نگهداری.
بله بله. خب ترکیبات که به نور
هست نمیبینیم، گلاب، عرق نعنا، عرق بیدمش، همه این عرقجات میبینیم تو بطری های پلاستیکی شفاف سفید،
متاسفانه در بهترین حالت توی شیشه نگهدار. خود پلاستیک علارغم که خودش میتونه یه سری ترکیبات را آزاد کنه به داخل عرقیات، خودش میتونه جاذبه یه سری ترکیبات موثره از همون عرقیات و گلاب باشه.
موثر عرق جذب بگیره، جذب خودش کنه.
بله. به همین دلیلی که ما همیشه تاریخ انقضا براش تعیین میکنیم در بهترین حاله. و خیلی خوشحال میشیم که
آزمایشگاه تعریف کنید دیگه، در حالی که بستهایی که ما میخریم که افراد طرف خودش داره تو حیات خونش گلابگیری میکنه و تو ظروفی که خودش خریده پلمپ هم تو حیات خونه انجام میدن.
متاسفانه این مشکلی که در واقع بسیار هم رایج در فراوری ترکیبات طبیعی، فقط هم مختص گلاب یا عرقیات نیست، ما توی اکثر منابع داریم از گیاه که داره فراوری میشه همون روش سنتی رو داریم ادامه میدیم. و این به این مفهوم نیست که اصلا تو ایران اتفاق نمیفته. شرکت هایی هستن که بر طبق استانداردها و پروتکل های وزارت بهداشت، سازمان غذا دارو میرن جلو و اصلا مجوزشون رو به شرط تامین اون شرایط میگیرن. اما خب ما در کنارش همیشه به لحاظ اینکه این طب سنتی بوده، از قدیم بوده، ما خب پتانسیل بسیار قوی به لحاظ منابع گیاهی و به لحاظ کتب و دستنوشته ها و نسخ تاریخی داریم، خب افراد از گذشته شروع کردن به همین کار. ولی واقعیت قضیه اینه که در کشورهایی که الان رو آوردن به سمت طبیعت و استفاده از منابع طبیعی برای درمان یا هر کار بردی، دیگه این روش ها خیلی مرسوم نیست.
میدونید خیلی ها مثلا میرن تو همون محل هایی که داره این گلابگیری یا استحصال این عرقیجات صورت میگیره با این تصور که آقا بریم از نزدیکی خودمون داریم میبینیم، طرف جلوی چش خودم داره مثلا با دستگاه های تقطیر در واقع اون عرق رو تهیه میکنه و تو بطری و این خیلی سالمه. ولی خب الان چیزی که شما دارید میگید، میگی خیلی مهمه که در واقع نحوه استحصالش، اون درصد ترکیباتش، اون ماده مؤثره چطور استحصال بشه. با این توصیفات شما مثلا حالا عرقیجاتی که توسط شرکت ها تولید میشه رو بیشتر توصیه میکنید، یعنی ارجح میدونید؟
بله. ببینید دو تا موضوع هست، یکی اینکه ما سوال اول در مورد نگهداری بود و عمره. سوال دوم این که ما آیا از کسی که داره مستقیم تولید میکنه و ما میبینیم تولیدشو خرید کنیم بهتر یا از شرکت ها؟
آره.
خب یه سری این وسط سوء استفاده هایی میشه که مردم، عموم مردم میرن به سمت خرید مستقیم از تولید کننده. شما نگاه کنید روی عرقیجات یه سری اصلا اومدن نوشتن اینقدر اسانس سنتزی یا اسانسی که دستاز هست اضافه شده. شما توی فروشگاه ها هم نگاه کنید بالای اون بطری ها مثلا یه لایه چربی مانند نشسته. این نشون میده که این گلاب یا عرقیات بیشتر از زمانی که باید مصرف میشده توی قفس مونده و مصرف نشده و اون ترکیباتی که حلالیتشون توی آب غالبا بیسشون آبه.
بله.
پایشون آبه. آروم آروم به هم جذب شدن و اومدن بالای ظرف وایسادن. همین موضوع و این که تقلباتی در اصالت عرقیات و گلاب هست مردم رو کشنده به این سمت که برن از تولید کننده مستقیم تهیه کنن، ولی با رعایت شرایط نگهداریش. یعنی همون موضوعی که شما فرمودید، به هر حال عرقیات و گلاب به عنوان یک فراورده اولیه و قدیمی از گیاهان دارویی شامل ترکیبات فراری هن. یعنی اون چیزی که ما از بوی گیاه میشنفیم و اتفاقا ایرانی ها اولین بار خود ابن سینا اومدن این ترکیبات رو تونستن از گیاهان بگیرن و این در واقع چون فراره همین موضوعی که شما در مورد عمرش میفرمایید حتما باید رعایت بشه، چون در بهترین حالت این ترکیبات رو از دست میدیم، اما بدترین فرمش اینه که اگر در حضور نور خورشید، اگر به دلیل نگهداری نادرستش ممکن این ترکیبات با هم جمع بشن، یه سری ترکیباتی رو درست کنن که برای بدن در طولانی مدت مشکل ایجاد کنن.
اگر به جای ظرف تیره در حالا همین ظروف پلاستیکی پلاستیکی که شفاف هم هستن استفاده کنیم، ولی مثلا توی کابینت بذاریم که خب اونجا نور نیست، تاریکه، همون ماندگاری رو داره یا نه؟
یه بخش از مشکلات ما حل کردیم با این،
ولی پلاستیک بودنش
آسیب بله بودنه. بله، مثلا توی مواد شیمیایی رو کلن حلال ها رو اون چیزی که برای ما مهمه که ازش به عنوان استاندارد استفاده کنیم برای استاندارد سازی گیاهان دارومین یا داروهای گیاهمون، هر ماده و مولکول دیگه حتما توی ظروفی شیشه‌ای تیره نگهداری میشن. خود این ترکیباتی که ما توی عرقیات توی گلاب میبینیم میشون، خب اینا رو ما اصطلاحا میگیم اسنشیال اول یا اسانس.
بله.
ترکیبات فرارن. خود اینا اگر تقلیص شده شما بخوایم تهیه کنیم توی ظروف آلومینیومی که نور رو عبور نمیده، ماده وارد نمیکنه به داخل اسانسمون و در واقع اون بحث اکسیژن و رطوبت اینا هم وارد نشده رو به این فرم ما داریم تهیه میکنیم اگر بخوایم فرم استاندارد و نوع مرغوبش رو تهیه کنیم.
الانم خیلی رایج شده که ببین این تو شهریور ماه خیلی از افراد میرن حالا میادین میوه تره بار، اونجا لیمو تازه میخرن و آب لیمو در واقع آب لیمو رو میگیرن و دبه دبه میارن خونه و میریزن توی این بطری های نوشابه های خانواده نگهداری میکنن. من درباره اون هم شنیدم که بهتره آب لیمو آبوره رو هم با تو در واقع شیشه نگهداری، ظروف شیشه نگهداری کنن.
بله از قبل بوده دیگه، از قبل ما توی شیشه، یعنی
همه
دنیا مادر بزرگای آره. ما توی شیشه ها اتفاقا شیشه های تاریک هم اون موقع بوده.
بله.
یعنی شیشه های رنگی،
ولی
خب بله به خاطر تولیدش، به خاطر هزینه های تولیدش ما الان خب ظروف مختلف پلاستیکی رو میبینیم با پایه های مختلف، قطعا اینا اثر خواهند داشت.
که تازه میدونیم اونایی که داریم میخریم برای آب لیمو آبوره ظروف پلاستیکیه، چند بار مثلا دو بار سه بار این بازیافت
بله،
شده.
بله دقیقا. ولی خب میبینید این یک شرط ملزم نیست ما حتما باید توی شیشه نگردن. به هر حال این ظروفی هم که تولید شدن یه استانداردهایی رو پاس کردن، ولی ما باید ظروفی رو
آره،
استفاده
ولی
کنیم که
ولی میریزیم تا تابستون سال بعد ما
خب این قطعاً اثر شما
یک سال
در طولانی مدت میبینیم. یعنی واقعا اثر میذاره روی کیفیت محصولات و خود ترکیباتی که ممکنه آزاد کنه به هر حال ممکنه صدماتی بدن بزنه در طولانی مدت.
آقای فرهادپور اگه موافق باشید ماشین جواب رو با هم بشنویم، برگردیم بخش دوم گفتگو رو ادامه بدیم.
بله حتما هستیم.
امروز در ماشین جواب، اسید معده از چه چیزی ساخته شده؟ با من الهام وحدت همراه باشید تا امروز به جواب این سوال برسیم. اسید معده یا شیره معده یک مایع بیرنگه که توسط جداره معده تولید میشه. بسیار اسیدیه و به تجزیه غذا به منظور هضم راحت‌تر کمک میکنه. به بدن شما کمک میکنه مواد مغذی رو در حالی که از دستگاه گوارش عبور میکنن راحت‌تر جذب کنه و به خاطر تجزیه هر چیزی از گوشت گرفته تا گیاهان فیبردار باید بسیار اسیدی باشه. در حدی که اگه به مدت 24 ساعت یک تیغ دولبه ریش تراش رو درون اسید معده قرار بدید به حدی نازک میشه که میشه اونو به راحتی شکست. قدرت اسیدی مواد رو با